بسم الله الرحمن الرحیم. به روی دلبری در سوز و سازم، زداغش همنی و همنی نوازم. نمیدانم چه خواهم یا نخواهم، که یادش میبرد از سر نیازم. بیا پروانه شو در آتش هجر، که آتش قصه میگوید زرازم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت و عرض تسلیت شهادت امام باقر علیه السلام. حضرت استاد بحث زیبایی رو در گذشته پی می گرفتیم که یکی از خصلت‌های من میل به جاودانگی است. حالا در ادامه فرمودید که من نه تنها میل به جاودانگی دارد، بلکه تنها و یگانه نیز هست. انسان در سر سویدای خود پیوسته تنهاست. چون تنهاست، غم نهانی و شادی پنهانی خود را خودش احساس می‌کند. این یک نکته لطیف روانشناسی.
بله
بله، ولی صاحب آن غم میتواند غم خود را به دیگری بگوید، در حالی که احساس نکند. و این همدردی ها غالبا زبانی است، در احساس نمیتواند مشترک باشد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خوب نکته عمیقی را انگوش گذاشتید که انسان به حسب ذات تنهاست و البته در تنهایی خود غم جاودانگی هم داره. اما این تنهایی رو وقتی میگیم شاید کمتر اشخاص بهش توجه کنن که تنهایی یعنی چی. فکر کنن تنهایی به اینه که مثلا در یه اتاق تنها در بسته باشه، یا در یه دیری، در یه معبدی، یا در یه مکان تنها باشه. نه، وقتی میگیم انسان تنهاست یعنی در سر سویدای خودش تنهاست،
یعنی ذاتن تنهاست،
دست هم ذاتن در سر سویدا، اونجا که میگه من، اونجا که میگه من تنهاست. ممکن هزار نفر جمعیت اطرافش باشن، در میان جمعی نشسته باشه، خب این گفتگوش با اشخاص، بدنش در اشخاص، با اشخاص گفتگو میکنه، صحبت میکنه، همفکری میکنه، اما در اون سر سویدای خودش با اشخاص یا تنهاست؟ در سر سویدا، در اون باطن خودش
تنهاست.
حتی وقتی هزار نفر جمعیت اطرافش باشن یا نباشن یا تنها باشن، تن میتونه تنها باشه، میتونه نباشه. تن وقتی توی اتاق در بسته است تنهاست، وقتی در میان جمع تنها نیست. اما اون باطن که سر سویدا ما بهش میگیم، اون حتی در میان جمع هم تنهاست. حالا ممکنه بپرسید چگونه تنهاست؟ آیا شما میتوانی به سر سویدای آدم دیگری، ولو نزدیکترین آدم به شما باشه، فرزندت، خواهرت، برادرت، به سر سویدای او بدون سخن گفتن او راه ببری؟
نه،
مگر اینکه بگه. تازه چقدر از اون سر سویداش در بیانش ظاهر میشه و چه اندازه از بیان شما استنباط میکنه. در یه حدی شما استنباط میکنی که این چه حالی داره، خوبه، بده، چی میگه. این تا یه حدش ممکنه البته. اما اگر سخن نمیگفت، آیا به سر سویدای او راه هست یا نه؟ هیچ کس به سر سویدای هیچ شخص دیگری راه نداره، مگر اینکه اون شخص سخن بگه یا عملی بکنه که نشون بده باطنشو. اگر با سخنش، با حرکاتش، با اعمالش باطنشو نشون نده، میشه به باطن اشخاص راه برد؟
تازه سخن نمیتونه باطن نشون بده.
تازه سخن همه باطن نمیتونه. آفرین بر شما. تازه سخن بخشی از باطن، همه باطن نمیتونه
نشون بده، دیگه باطن نیست.
اون کسی که به همه ضمائر انسان ها و باطن و سر سویدای آدمیان آگاهه، خداونده.
حسن.
از خداوند به همه اسرار و سر سویدای همه آدمیان آگاهه، احاطه داره.
علیمون به ذات صدور.
به ذات صدور. اما از خداوند، غیر از خداوند، هیچ انسانی به صدر سویدا و ذات و درون واقعی هیچ شخص دیگری راه نداره. پس انسان در درون تنهاست. و اون درون همونی که با کلمه من ادا میکنه، وقتی میگه من به همون باطنش اشاره میکنه. خب اون باطن که تنهاست، در تنهایی شاید گاهی غم پیدا میکنه. خود غم تنهایی یه غمه، نه؟ آره، وقتی احساس تنهایی میکنه یه غم پیدا میکنه، و شاید این بهترین راه توحیدی باشه که انسان برای اینکه از تنهایی بیرون بیاد موحد بشه. وقتی انسان به خداوند پناهنده شد و خداوند رو حاضر و ناظر حتی در سر سویدای خودش دانست، و بازم تنهاست. خدا در سر سویدای آدمیان هم حضور داره، اما غیر خداوند در اون باطن و ضمیر ناآگاه، حالا ضمیر ناآگاه که بنده خیلی رو ضمیر ناآگاه خیلی یعنی حساس هم یقدر مسئله است، به سر سویدای هر کسی جز خداوند راه نداره، پس در اونجا انسان تنهاست، هر کسی در اون سرش تنهاست. اما اگر چون چه به خداوند باور داشته باشه، خدا اونجا حضور داره یا نداره؟
بله.
پس بهترین راه بیرون آمدن از اون غم تنهایی،
بهترین دوست خداست.
بهترین دوست، بارک‌الله، بهترین دوست. دوست ظاهری فراونن، میشه دوست فراون چند تا دوست آدم داشته باشه؟ میشه. اما اون دوستی که در سر سویدای انسان هم با آدم باشه و هیچ وقت تنها نگذارد آدم را،
و هو معکم اینما کنتم،
اینما کنتم، اون خداونده. و هو معکم اینما، باریکلا، این اینما ظاهر و باطن شامل میشه. یه وقت اینما میگه همه جا، همه شهر، همه کشورها، یه وقت میگه اینما هر کجا،
اینما کنتم.
غالبا اینما رو مثلا در همه کشورها، همه مکانها، همه زمانها معنی میکنن، ولی اینما رو تو اونجا میشه رفت که در اعماق ضمیر هم خداوند با انسانه، و در اعماق ضمیر انسان، اونجا که گفتیم پنهانی ترین رتبه انسان، پنهانی ترین اون سر سویدا، کلمه سر سویدا کلمه خوبه، در اونجا هیچ کس نیست جز خود انسان تنها، اونجا و خدا حضور داره.
پس چرا عاشق با معشوق هست، همه جا خدا هست، این همه از درد هجران و قربت و اینا سخن میگه؟
برای این که کشف نکرده، آگاهی نداره که خدا همه جا حضور داره،
مصاحبت رو کشف نکرده.
اگر همه جا حضور خداوند را حس میکرد و بالعیان یقین پیدا میکرد که یقین مهمترین خصلت آدمیه، و وقت شاید خودشو تنها نمیده. یه لحظه های غفلت میکنه و خودشو تنها میده. وقت در تنهایی شادی ها هست و غم ها هست، و شمه ای از غم و شادی انسان در سخنش، در قلمش، در قیافش، در حرکاتش ظاهر میشه، شمه ای. ولی همه شادی انسان در سخن ظاهر نمیشه، در قیافش ظاهر. و همه غم انسان هم در حرکات و سکنات و قلم و زبانی ظاهر نمیشه. خیلی انسان عمیقه، این عمق انسانه.
یه نکته که اینجا خیلی زیبا بیان فرمودید همین غم و شادی.
بله.
انسان های امروز دنبال اینن که ببینن معیار لذت، شادی یا غم و رنج اینها چیه، به یه چیزهایی مشغول میشن که ظاهر خوشاینده ولی در باطن میبینی نه تلخه.
بله.
اون لذت و شادی که دنبالش بود حاصل نشد.
بله.
این فکر کنه بغرنج ترین نیاز امروز بشر هم باشه.
بله. و مهمترین خصلت آدمی نیز هست. ببینین همینطور که فرمون لذت و علم، رنج و لذت، خب انسان، هر انسانی هم رنج رو تجربه کرده هم لذت رو. یه لذت و رنج ظاهری هست، خوراک خوب، پوشاک خوب، زندگی خوب، راحت، خب لذت بخشه، غذای خوشش میاد میخوره براش لذت، از یه آدم خوشش میاد باش ملاقات میکنه لذت بخشه. رنج اینه که مثلا غذای نداشته باشه، گرسنه باشه، غذاش بد باشه، آدم نامناسب باشه، درگیر بشه و امثال ذلک، که همه رنج و شادی رو میدونم. اینو رنج و شادی در سطح ظاهره، ولی اگه ما فرض کنیم که آدمی تمام وسائل رفاه براش فراهم باشه، یعنی هیچ رنج گرسنگی و تشنگی و امور زندگی ظاهری رو نداشته باشه، همه چیز براش فراهم باشه، خب از ظاهر شاده، این دلیل نداره که رنجور باشه. اما گاهی دیده شده آدم ها همیشه براشون فراهمه ولی در درون رنج احساس میکنن. نمونه شما داریم ابراهیم ادهم، خیلی از اولیای بزرگی که بودن از مقام، تمام مقام ظاهر رو زیر پا گذاشتن رفتن، به مقام سلطنت بوده ولی یه دفعه از خودش پرسیدیم به چه درد من میخوره، حالا سرانجام من چیه؟ این اون رنج باطنی رو حس کرده، یعنی این یه خوراک خوب و لباس خوب و هم نشین خوب به دردش، یعنی ارضاش نمیکنه، نه اینکه بده. خوراک خوب، لباس خوب، هم نشین خوب، زندگی خوب، خوبه، چرا بد باشه؟ اما یه آدمایی هستن که ارضا نمیشن، قانع نمیشن،
این رنج به دنبال گنجه.
اونو میخوان بدن که چه اون رنج درونی، اون تنهایی درونی آزارشون میده. این همونان که دنبال خدا میگن، اینا اگه خدا رو پیدا کنن ان شاء الله و اون رنج درونی تمام میشه، اون حضور خداوند رو همه جا احساس کنن و خوبه. ببین این که مردم همه از حقیقت دم میزنن، شما الان هر کسی رو باش صحبت کنیم میگه حقیقت خوبه، تقریبا شما کسی پیدا نمیکنی که بگه حقیقت بده. اما اگه پرسی حقیقت چیه،
نمیتونه بگه،
درست جواب نمیده، یه چیزایی میگه که حقیقت نیست، یا مثلا از آثار حقیقت، خود حقیقت ها نمیگه. یه کلامی یه جا خوندم، نمیدونم مایده که از عرفاست یا منصوب حضرت مسیح علیه السلامه، احتمالا مال حضرت مسیح باشه، خیلی کلام عجیبیه. میفرماید که تو بکوش به حقیقت برسی، کوشش کن که به حقیقت برسی، حقیقت تو رو آزاد میکنه. اگر من به حقیقت نرسم آزاد نیستم. چه کسی میتونه آزاد باشه بدون اینکه به حقیقت رسیده باشه؟ آقا بعضی فکر کنه آزادی در ولگردی و عرض کنم که بیبندوباریه، این آزادی نیست. خب بیبندوباری چیزی میخوره، یه کاری میکنه، یه یللی میزنه، ولی یه قدر که به درون خودش مراجعه میکنه مینه تنهاست. اینا زود گذره، یعنی اینا آرامش بخش واقعی نیست. ولی این کلام خیلی حکیمانه است که حقیقت رو اگر پیدا بکنی، البته ما باید کوشش کنیم حقیقت رو پیدا کنیم، خود حقیقت ما رو آزاد میکنه.
آفرین.
چجوری آزاد میکنه؟ آزادی مطلق به ما میده. اون وقت اگر آزاد شدیم اون آزادی یک فرح و شادی بی نظیری است که برای انسان دست میده. ببینین، ولی اینکه این مطلب رو من توضیح بدم، حالا رنج های طبیعی و زندگی و هوا و آب و اینا رو کار، ما یه رنج های طبیعی داریم، یه رنج های اجتماعی. یه وقت آدم مریض میشه، خب این یه مرض طبیعت. یه وقت رنج هاش در جامعه پیش میاد براش، در برخورد با آدم ها، کشورها با هم، توایف با هم، اقوام با هم، فامیل ها با هم، آدم ها با هم، رفقا با هم، این همه ارتباط انسانیه. انسان در یه سطح گستردهی با جوامع بشری ارتباط داره، با آدم ها، حالا انواع داره این ارتباط. بعضی از متفکران این ارتباطات بشر با بشر رو در سه قسم دسته بندی کردن. دیدم یه دسته بندی قشنگیه. انسان در ارتباطش با دیگران گاهی اختلاف پیدا میکنه. میشه ارتباط با همه داشته باشه، با همه انسان ها، و هیچ اختلافی نباشه؟ میشه یا نمیشه؟
بله.
با همه انسان ها ارتباط داشته باشه بدون هیچ گونه اختلافی؟
یا نمیشه؟
تقریبا شدنی نیست، چون همه آدم ها مثل هم نیستن که.
اون
همه آدم ها مثل هم نیستن، هر کسی فکر خودشو داره، شخصیت خودشو داره، کاراکتر خودشو داره. آدم ها که وقتی با هم برخورد میکنن، از خانواده گرفته تا کشورها، تا قاره ها، تا کل عالم، یه اختلافی با هم داره. این برخورد انسان ها با یک دیگر در سه قسمت تقسیم شده. یه وقت انسان با اشخاص دیگه اختلاف داره فقط، یه مرحله است. یه مرحله دیگه تنازع داره، نزاع داره. حالا اختلاف با نزاع قد فرق داره، اختلاف داشتن میتونه بدون نزاع باشه، ولی نزاع کمی شدیدتره. با یه آدمی دیگه، یه قومی با یه قومی دیگه، یه کشوری با کشوری دیگه، یه آدم با یه آدمی دیگه، نزاع داره. اینو میگن تنازع. پس یک مرحلهش اختلافه، دو نفر، دو قوم، دو ملت با هم اختلاف داره. مرحله بعد تنازعه، نزاع، یعنی این جنگ دارن با هم، شدیدتر از اول. یه مرحله دیگه هم گفتن، اینو کمتر اشخاص شنیدن، اختلاف و تنازع رو همه میشناسن. یک لغت دیگه به کار برده شده بزرگان که خیلی حرف، تنافس بهش میگن. تنافس اونم یه نوع اختلافه، حالا بعد میگم یعنی چه.
تنافس یا تنافسو
وسی ذالک فلیتنافس المتنافس. قرآن کریم چه زیبا فرموده، اصلا آیه است، و فی ذالک فلیتنافسل متنافسون. متنافسون یعنی با هم یه مسابقه دارن،
نفس میشن،
یه مسابقه دارن. حالا این در من معنی کنم. اختلاف در حد اینه که میگه من درست میگم تو درست نمیگی، مطلب که شما میگی اینجاش کجه، اون میگه نه اینجاش درسته. مثل مباحثه دو تا طلبه، دو تا دانشجو، دو آدم در یه مطلب علمی با هم گفتگو میکنن، اختلاف فکری دارن. خب با یه جوری باید با هم کنار بیان. نزاع اینه که سر یه منفعتی، اون میگه مال منه، اون میگه مال منه. نزاع ها رو دیدین که نزاع ملکی، نزاع حقوقی، این دادگاه ها که هست، این خب میگه مال منه، اون میگه مال منه، جنگ میشه، دعوا میشه، به کشت و کشتار حتی میکشه و این حرف. اون خب تندتره. اختلاف ها رو آسان‌تر میشه حل کرد. تنازع یه قدر مشکل تره و شاید هم خیلی مشکل باشه. جنگ. تنافس چی؟ از من پرسیم تنافس غیر از اختلاف و نزاع میگم عرض. تنافس اونجاست که دو نفر انسان با هم اختلاف دارن، ولی اختلاف فکری نیم. اختلاف این که این مال من اون مال تو هم نیست. در رسیدن به یه خوبی مسابقه دارن. یه خوبی یه جا هست، اون میخواد زودتر به اون برسه، اون یکی میخواد زودتر برسه. این چه اختلافیه؟ یه خوبی یه جا گذاشتن، یه غنیمتی، یه خوبی یه جا، خوبی مطلق، یه جای بزرگی، یه چیز خوبی به دست آدمه. این میخواد برسه به اون، هم میخواد برسه. بس. مسابقه دوه. هر که زودتر رسید، خب اون بیشتر تساهم میکنه.
اسرائیل یک فل بارزی.
اینجا که با هم در واقع اینو تنافس دیگه، نه؟ این میخواد زودتر برسه، اون میخواد زودتر برسه. مسابقه شروع میشه. هر که زودتر رسید، خب اون برنده است دیگه. این جنگه یا اختلافه یا تنافسه؟
تنافسه.
اون میخواد زودتر برسه، اون میخواد زودتر برسه.
این خوبه.
افیزا لکه فلیتنافسل متنافسون. خوبه.
این یشرب و بهل مقربون.
مقربون. خب زودتر برو، سرعت بیشتر پیدا کن. آره، فاستبقوا الی الخیرات. حالا یه جوری قرآن کریم فرموده همین حل کرده. تنافس حل کرده قرآن. فاستبقوا الی الخیرات. به سوی خوبی ها، سعادت ها مسابقه بذارید. هر که بیشتر جلو رفت، خب بیشتر میبره. این مانعی داری یا نه؟
نه، خیلی خوب.
مسابقه در خوبی ها، مثلا مسابقه در علم. آیا عالم شدن، اعلم شدن، حکیم شدن خوبه یا بده؟
خیلی خوبه.
خب حالا مسابقه بذار. یکی میخواد بیشتر حکمت پیدا کنه، اون یکی میخواد بیشتر. اگر مسابقه بذار هر دوشون هی درس بخونن که حکیم بشن یا اعلم بشن، بیشتر مطالعه کنن، بیشتر کوشش کنن، مسابقه است. یا اون میخواد اعلم باشه، اونم میخواد اعلم باشه. هر دو هی مطالعه میکنن، کتاب میخونن. این بده یا نه؟
خیلی خوبه.
خیلی خوبه. پس این تنافس خوبه، یعنی این مسابقه خوبیه. هر که بیشتر پار کرد بیشتر میرسه، اجرش بیشتر. اما اون دو قسمش که تنازع باشه و اختلاف، اون حالا چجور باید حل کرد؟ تنازع خب به جنگ میکشه گاهی. البته اونم اگر بیان این تنازع رو به اختلاف تبدیل کنند، با گفتگو میشه حل کرد. اختلاف رو با گفتگو میشه حل کرد، ولی جنگ رو دیگه چکارش کنیم؟ جنگ خواهد. در جنگ هر که غالب شد، غالب شده، نه؟
بله.
در جنگ کی برنده است؟ اون که زورش بیشتره. اون که زورش بیشتره برنده است، غالب میشه. اونم که مغلوب شد که شده دیگه. اما در اختلاف چه بسا دیگه زور مطرح نباشه. یا اگرم باشه، زور گفتگو مهمه. در گفتگو باید که بتونن با هم گفتگو کنن. حالا شرایط گفتگو چیه؟ بسیار مهمه. ببینید بعضی از مردم متاسفانه گفتگو و مباحثه، گفتگو بین الاثنینی یا بین دو گروه را از نوع مسابقه ورزشی میدونن. این خیلی اشتباهه. دو نفر که با هم مباحثه میکنن، حالا مجادله، مباحثه، گفتگو به طور کلی سر یه مطلبی، اون میگه خب این درسته، اون میگه این درسته، این با مسابقه فرق داره یا نه؟ با مسابقه ورزشی
بله،
خیلی فرق داره. در مسابقه ورزشی هر کسی میخواد برنده بشه، نه؟ یعنی میخواد برنده بشه.
چرا؟
پیش فرضش اینه که من باید برنده باشم بر قیمت اینه که میره تو اونجا که جون داره. در گفتگو بنا رو بر این نذار که برنده باشی، چه بسا طرف حق بگه. ببینم اگه طرف حق گفت، و ثابت شد برای که حرف تو باطله، بازم اصرار می‌ورزی یا نه؟
نباید ببرزی.
اما در مسابقه چی؟ مسابقه ورزشی.
نه اونجا دیگه
باید حق رو به طرف بدی یا تونجا که توان داری زور بزنی.
زور بزنی.
ورزشکار باید برنده بشه. تونجا هم که توان داره زورش میزنه، حالا یا برنده میشه یا بازنده. اما در گفتگو باید از اول بنا رو بر این بذاری که من باید غالب باشم. یه دنبال حقیقت میگردی.
حقیقت باید باشه.
اگر دنبال حقیقت میگردی، خب حرفتو بزن، استدلالتو بکن، استدلال اونم گوش بده. حالا اگر در این میان متوجه شد که حق با اونه، بازم میخوای غالب بشی براش، حرفو میپذیری؟
نباید بپذیرم.
پس مباحثه و گفتگو را ما نباید با مسابقه های ورزشی
اشتباه
کنیم.
ادعو الی سبیل
ربک بالحکمه والموعظه الحسنه، آخرش خیلی جو، وجادلهم بالتی هی احسن. چقدر زیبا میفرمایند قرآن. اول بالحکمه، یعنی استدلال حکیمانه فیلسوفانه. اگر نشد بله موعظه الحسنه، حالا موعظه هم خوبه، البته بعد از
حسنه
استدلال. اول درجه اول مال چیه؟
حکمت.
حکمت و استدلال منطقی. بعد نوبت میرسه به موعظه. حالا اگه اون نشد، خب حالا موعظه هم جایگاه داره.
بعدم جادل.
حالا اگر موعظه نشد، جدل که اونو ملزمش کنی، یعنی در استدلال اون دیگه نتونه حرف بزنه، بمونه و ساکت بشه.
اونم هی احسن،
اونم به بهترین وجه، یعنی چاقو نکش، فوش نده، اذیت نکن، باز به طریق منطقی مجادله کن، آخه
شانتاج نکن،
شانتاج درست نکن. آره ببین، این سه کلمه رو اگر آدما رعایت می‌کردن که به این سوال سبیل ربک بالحکمه، اگه ما به حکمت دعوت می‌کردیم، اول با حکمت، دوم موعظه حسنه، و سوم جدل، جدال احسن، اینا اصلا هیچ مشکلی در عالم پیدا نمیشد. اما ما اشکال میره که از اول میریم سراغ جدال، اینم نه جداله به طریق احسن، جداله به طریق بد. خب اون جداله به طریق بد به دعوت میکشه. من میخوام یه سوال از شما بکنم، برای برخورد با مردم اگه حرفی داشته باشه برای گفتن، حرف حقی میخوای بگی، با مردم روبرون میشی، با هر کسی، عموم مردم، اقوام، قومخشان، دوستان، آیا ما باید ذهن مردم رو با عقل و استدلال قانع کنیم یا عواطف اونها رو برانگیزیم؟
قانع کنیم در وهله اول.
در وهله اول متاسفانه غالب سخنگویان دنیا، چه در گذشته تا امروز، میکوشن احساسات رو برانگیزند،
با عواطف مردم بازی کنند.
با عواطف بازی کنند. آیا احساسات برانگیختن مطلوب است یا قانع کردن عقل آدمیان به طریق استدلال؟
قانع کردن.
اگر این هنر رو مردم داشتن که از طریق استدلال عقل مردم رو قانع میکردن، نیازی به برانگیختن عواطف نبود، نیازی به جدال احسن هم نبود.
احسن. استاد، نکته زیبایی که مطرح شد که معیار لذت و خوشی یافتن اون حقیقتی که فرمود، اون حقیقت هم باید از درون خودت پیدا کنی. اگه حقیقت تو را آزاد کند، دیگه سرشار از فرح و شادمانی. این نکته بسیار زیباست که جناب مولوی هم فرمود راه لذت از درون دان نز برون، ابلهی دان جستن از حور و قصور. خیلی زیبا فرمود.
خیلی.
آره. اون یکی در کنج مسجد زفت و شاد، وندگر در باغ ترش و بیمراد. ترک لذت ها و شهوت ها سخاست، هر که در شهوت فرو شد برنخواست. خیلی سه تا معیار اینجا بیان میکنه. متاسفانه ما اشتباه میریم، یعنی فکر میکنیم در قصور و در قصون و در لذت های ظاهری اینها شادیه. ولی میبینیم میگه از اینجا فرو بری اصلا بر نمیخیزه،
نمیتونه در بیاد، چاه ویله.
آره، اینجا باید چیکار کنیم استاد فیضی؟ این جهت
همین بسیار حرف مهمی است که گاهی فکر میکنه که مثلا باغ و راغ و شهوت و پول و مقام و منصب و اینا شادش میکنه. شاید بعضی هم که سطحی و کوتاه فکر باشن، یه شادی و لذت زودگذر نصیبشون بشه، اینه که نمیشه انکار کرد. اما آدمای عمیق و آدمای دورنگر و اونا که به سر سویدا راه دارن راضی نیستن، اینا ارضایشون نمیکنه. مگر حقیقت تنها چیزی که انسان رو به طور واقعی خرسند میکنه، خرسند واقعی، خرسند هم مثل هرچی دیگه قلابی و درست داره، بعضی خرسندی های قلابی و زود گذره. مثل یه بچه که میشه مثلا با یک بادام گلش زد، یه بچه رو با یه بادام و گردو میشه گل زد، ولی یه حکیم رو که نمیتونه با اینجا گلش بزنی. که خرسندی واقعی که جاودان است و هیچی آسیب بهش نمیرساند، در رسیدن به حقیقت که آدم بدونه. البته همه هم میگن ما به حقیقت رسیدیم، اما خوب فکر نمی کنند، چه بسا اگه خوب فکر کنند باید که دوباره بازنگری کنند که اونی که بهش رسیدن واقعا آخرین حقیقته. یه بازم میشه رفت. ببین یه وقت من اینو گفتم، این جمله رو دوباره میخوام بگم اگه هم تکرار شده نداره. اعتقاد، وقتی آدم معتقد میشه به حقیقت رسیده، همه معتقدن به حقیقت رسیدن، اونجا اون فکر قبلی پایان پیدا میکنه. یه کسی کوشیده 50 سال، حالا نتیجه تفکر 50 ساله 100 سالش اینه که حالا ما به حقیقت رسیدیم. اینجا که فکر میکنه به حقیقت رسیده، اون فکر رو تمام میشه، پایان اون دوره فکر پایان پیدا میکنه. حالا که رسیدی به یه حقیقتی که بعد از 50 سال فکر میکنی بهش رسیدی، اینجا میمانی برای ابد. البته اون فکر قبلی پایان پیدا کرد، یا خود این رسیدن به این عقیده آغاز بر نوع تفکر دیگر
آغازه.
اگر این آغاز برای تفکر دیگر نباشد موندی. اما این پایان فکر قبلی باید آغاز تفکر جدید باشه، از نو شروع کنی فکری رو. اگر اینجور باشه انسان، وقت استقلال فکری پیدا میکنه. ببین همه آدم ها از استقلال فکری صحبت میکنن. الان شما در جامعه هستی، هر کسی میگه من فکرم مستقل رسیدم. فکر باید مستقل باشه اولا، یه مشکل مستقل نباشه اینو بپرسیم اول، اینو حل کنیم. فکر مستقل خوبه یا غیر مستقل؟
مستقل خوبه. بله.
فکر غیر مستقل اصلا فکره؟ فکر که استقلال نداشته باشه وابسته است. پس اینه که اون بابا چی میگه، اون کسی که به شما اینا رو تلقین کرده چه، پس اینه که فلان رفیقت چیکار میکنه، جامعه چیکار
میشه،
غرب چیکار میکنه، شرق چیکار میکنه، از این حرفا در دنبال روی. استقلال فکری کی به دست میاد؟ که دنبال رو نباشی، یعنی خود بیندیشی،
اهل تحقیق باشی،
تحقیق باشی و خود تصمیم
از محقق تا مقلد
فرق هاست.
این چه داوود است و اون دیگر
صدا.
صداست.
بسیار. حالا استقلال فکری همه میگند، اما یه قدر درنگ کنیم روش بینیم یعنی چه. اصلا استقلال یعنی چه؟ استقلال یعنی چه؟ تیم استقلال رو نمیگم، استقلال معنی استقلال رو میگم.
شما استقلالی هم هستی؟
حالا ما میگن همچین، ما که خودم سرم نمیشه، ولی میگن رنگش هم میگه استقلالی. عرض کنم حضورتون که استقلال یعنی وابسته نبودن. استقلال اگر به معنی وابسته نبودنه، فقط خصلت هستیه. وجود مستقله، غیر وجود چی؟ غیر چی مستقله؟
هیچ.
یه موجودی در این موجود، نه وجود، از این موجودات طبیعی که در دسترس ما هست، از کوه تا دریا، از ذره تا کهکشان، دست روش بذار که مستقل باشه، میشه؟ پیدا نمیکنه. مستقل نیست، وابستن، همه با هم مربوطن. استقلال یعنی هیچ گونه وابستگی درش نباشه. حالا من از شما، اصل هستی به چی وابسته است؟
به وجود.
از هستی یعنی وجود، هستی فارسیش من گفتم. وجود به چی وابسته است؟ وجود مطلق،
حق تعالی دیگه.
خود حق تعالی وجود مطلقه. بله. حق تعالی به چی وابسته است؟
خودش.
پس مستقل به ذات خداوند تبارک و تعالی.
علیون به ذات تبارک.
خب اگر حق تعالی مستقل به ذات است که هست، یا هستی مطلق، حالا به تعبیر فیلسوفانش میتونیم بگیم حق تعالی که این درسته مستقل به ذات است، هستی مطلق،
لا به شرط مقسمی
بود، اون مستقل به ذات است. حالا فکر اگر بخواهد مستقل باشد، باید خصلت وجود باشه.
آفرین. به وجود مطلق برسه.
اگر فکری الهی نباشد،
آفرین،
الهی به معنی استقلالی، یعنی استقلال هستی رو، استقلال حق تعالی رو درک نکنه، اگر فکری مستقل بودن حق تبارک و تعالی رو درک نکند، اون فکر مستقل نیست. پس استقلال در مرحله اول صفت خاص واجب الوجود به ذات تبارک و تعالی است یا هستی مطلق، و بعد فکر مستقل اون فکری است که به ذات حق تعالی توجه داشته باشه و درک کنه.
من از اون روز که در بند تو هم
آزادم. صد آفرین. این شعر چقدر زیبا بود.
حافظ از جور تها شاکه کند ناله او دار. من از اون روز که در بند تو هم آزاد.
این چه بندی است که تمام آزاده ها در این بنده. یه بند داشته باش، بند به حق، تمام آزاده ها از آن تو است. ولی تمام آزادی ها رو در فکر خود به دست بیار، حق رو نداشته باش، آزادی یا نه؟
نه.
همین تمام شده.
همین شادی ها همونجا میجوشه.
تمام شده را.
نظامی در قرآن میگیم که و انهو هو از حک
و ابکا
و ابکا.
بله. همون از حک و ابکا، گریه و خنده، همون غم و شادی است که ما صحبت کردیم. گریه از غم میاد نه؟
بله.
خنده از کجا میاد؟ از شادی.
از شادی.
شادی و غم که دو تا ظهور داره، یعنی گریه و خنده که اثر شادی و غمه، از پنهانی ترین صفات آدمی هست.
خیلی خوب.
گریه ظاهره، عشقو میبینی خب گریه میکنی ظاهره، خنده هم قهقه میزنه خب می ظاهره، خنده و گریه ظاهره. اما غم شادی اگر به گریه و خنده منتهی نشود و قبض و بست صورت منتهی نشود، ظاهره یا نه؟
آفره. نه،
اگر به قبض و بست صورت، در قبض و بست صورت، گاهی شادی در بست صورت، غم در قبض صورت، گاهی به خنده است، گاهی گریه، عشق میاد، خنده میاد، اینا ظاهره، هم آدم ها میفهمن این شادی یا غمگین، این حرفی نی. اما اگر گریه و خنده نکنه، بردبار باشه، صورتش هم یکسان باشه، قبض و بست در صورتش ظاهر نشود، آیا به غم و شادی درونی شخص شما پی میبری؟
نه.
سری ترین و پنهانی ترین خواص آدمی غم و شادی است در... و غم و شادی از درون میاد از بیرون؟ جواب بده ببینید.
از درون میاد دیگه.
بعضی هم میگن فکر کنن از غم و شادی از بیرون میاد، این نیست. ممکن اینو موعد باشه، سبب باشه، اما جایگاه اصلی غم و شادی کجاست؟
درونه.
درونه. بعضی فکر کنن از بیرون غم میاد، اینجوری از بیرون نمیاد غم، شادی از بیرون نمیاد. وسیله هستن، بیرون ممکنه وسیله غم و شادی باشه، ولی مرکز اصلی غم و شادی که از اونجا بر میخیزد و میجوشد کجاست؟
درونه. بله.
درون، درونی ترین درون انسانه.
آفر.
همون که من بهش میگم سر سویدا.
سر سویدا که همین بحث بود. بله.
بله.
ای بسا گریه هایی که انبساطش بیشتر از خنده های ظاهریه.
همینطوره.
اگر از درون نباشه.
بله بله همینطوره.
لذا اشهای عارفانه دلدادگان خدا هنگام سحر براشون خیلی انبساط میده.
خیلی خیلی خیلی
فرح، آرامش.
و خب گریه خودش آرامش بخشه. خود گریه آرامش بخشه. ولی این آیه که همه قرآن معجزه است، ولی این آیه رو من معجزه بیشتر درش میبینم. هو الذی امات و احیا و اضحک و ابکا
و انه هو اضحک
و
ابکا،
یعنی خدا میخنداند، خدا میخنداند و میگریاند. ممکنه اشخاص اینو خوب نفهمند، بگن یعنی چه خدا میخنداند و میگریاند؟ من خودم میخندم، خودم گریه میکنم. ممکنه بعضی اینجور فکر کنه که اکثرا همینجور فکر میکنه. اما نمیدونن که علت خنده کجاست و علت گریه کجاست. و اگر باطنی ترین باطن انسان و سر سویدا انسان باشه، سر سویدا انسان در اختیار انسان نی.
آفرین.
اختیار من از سر سویدا میاد یا سر سویدا از اختیار میاد؟
اختیار من از سر سویدا.
پس همه چ... پس وقت اختیار سر سویدا من در اخ... در دست اختیار، یا اختیار در دست سر سویدا؟
اختیار در دست سر سویدا.
پس اونجا که غم و شادی میآید سر، پس اینجا از حک و ابکار نسبت به خود. این خداست که میگریاند و خداست که میخنداند. این خداست که شادی می آورد و خداست که غم می آورد. این از حک و عجب آیه است.
یکی از بینندگان عزیز ما پیامی داد به ما که خداوند در قرآن فرح را دوست نداره. ان الله لا يحب الفرحين.
خب
اینجا فرصتی که ما اینو یه خورده توضیح بدیم. خوبه. این آیه 76 سوره قصصه.
خب
مربوط میشه به قارون. خب قارون طوری بوده که ان مفاتحه لتنو للعصبة اول القوه، یعنی قوی ترین مردان هم نمیتونستن کلید کنوزش رو حمل کنن. اینجوری بوده. از قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. قومش رفتن گفتن آقا تو این همه این فرعی که از شهوت و همین که عرض کردیم بیبندوباری و لجام گسیختگی و اسراف و بریزو به پاش و دل دیگران رو به درد آوردن و عشقنه برای دیگران آمدن باشه، این خدا دوست نداره.
معلومه. یعنی فرح ظاهری مبتذل،
مبتذل
که رقم پولاش بالا رفته،
حالا بدمستی میکنه،
حالا بدمستی میکنه، خوشی که من پول دارم.
آفرین.
این خیلی مطلوب خداست.
نه دیگه،
این زود گذره، نه تنها زود گذر که هست برای خودش، موجب غرور و تکبر و آزار به دیگران هم میشه. این با پولش فکر میکنه سردمداره و حاکم بر مردمه. حالا چرا خودش حاکم بر مردم پول داره؟ اینه مگه خدا دوست داره؟
نه،
مبتذله. این یعنی خدا امور مبتذله که دوست نداره،
اشرافیگریه، بیبندوباریه.
ولی اون شادی واقعی که عرض کردیم از سرد سویدا میاد، چرا خدا دوست نداره؟ از حکه و ابکا از حکه، خدا میخنداند، خدا میخنداند، شادی دوست نداره؟
چرا؟
پس چرا از حکه؟
تازه اون اصل خنده هست.
همونه. پس اینو باید اینجوری معنی کرد.
متأسفانه یکی از این شبکه‌ها هم یکی از آقایون داشت توضیح میداد همینا که خدا در واران دوست نداره و آقایون هم مردم رو دعوت به گریه میکنن. نه این نیست.
نه نه نه.
این تحریف این آیه هست.
نه تحریفه. مردم شادی بسیار خوبه، اما شادی که مبتذل نباشه، زودگذر نباشه، موجب آزار مردم نشه. این حال پول داری شاده، من پول دارم، خود داری که داری.
بله.
چرا اینقدر غرور برای مردم میفروشی؟
بله.
بله، اون شادی که از باطن و سر سویدا و الهیست، اونجا که خدا آدم رو میخنداند، خیلی هم مطلوبه.
اون هم خنده زیبات هم عشق
و هر دو و اون گریش هم زیبات.
چون بله، خدا خواهد که من یاری کند، میل بنده جانب زاری کند. ای خنک چشمی که خود گریان دوست، ون همایون دل که خود بریان دوست. چقدر مولوی هم
چه زیبا گفتن،
شناسانه به این نکته.
و چه زیبا
عشقی که برای خدا باشه زیبا،
چه زیبا روان آدمی رو شناختن. واقعا
هیچی به زیبایی عرفای ما و حکمای ما نشناخت،
برای اینکه سید سلوک داشتن. یه وقت شما فرمول میخونی، یه فرمول هایی میخونن که روانی نه، یه وقت سلوک دارید. اینا همه این حالات رو تجربه کرده بودن عملا. ببین عارف کسی که سیر و سلوک داره، سلوک یعنی این حالات رو در درون تجربه میکنه و بهش میرسه. یه وقتی شما فرمول میخونی، بین فرمول خوندن و روان شناختن و تجربه کردن روان فاصله بسیاره. عرفا روان رو تجربه کرد، یعنی زیستن در روان تا اعماقش رفتن، اینه که خوب میشناسن. بعد
بله، و این غم و شادی چون مخصوص معشوقه به هر کسی هم نمیشه گفت.
نه، همه کس هم نمیفهمه،
همه
کس هم نمیتونه بفهمه. هر کسی ببین در یه حد فهمش فعاله.
آه.
و هیچ انسانی بیش از فهم خودش ممکن نیست بفهمه.
آفره.
کسی که در یه حد معینی از فهم است، شما اگر بیش از فهم او خواسته باشی به او بفهمانی، امکان نداره، خودت خسته میکنی.
مخصوصا غم رو،
هر چیز رو. آره. اصلا فهم رو شما به یک بچه 5 ساله حالا بر کتاب شفای ابن سینا درس بده، به او درس میده، خودتو خسته میکنی،
خودتو خسته میکنی.
فایده نداره. یعنی هر کسی حد معینی از فهم داره و بیش از فهمش نمیتونه بفهمه، چاره هم نداره بیچاره. اینه که ما باید حدود فهم ها رو
بشناسیم،
ارزیابی کنیم و هر کسی رو به اندازه فهم خودش سخن و خود فهم خودمون رو اولا ارزیابی کنیم. خود اینا مرحله اول فهم خودمون رو ارزیابی کنیم، بعد فهم طرف رو ارزیابی کنیم، بعد میتونیم حرف بزنیم یا نه. حالا بعضی هم اول فهم خودشون رو ارزیابی نکرده، به ارزیابی فهم دیگران میپردازن، اینم یه اشتباه دیگریه. اول آدم فهم خودش رو ارزیابی کنه و میتونه ارزیابی کنه، بعد فهم مخاطبش رو ارزیابی کنه، بعد وارد گفتگو بشه. کلامی از این حکیمانه تر نیست که بزرگان از سابق گفتن، کلم الناس علی قدر عقولهم، با آدم ها به اندازه فهمشون حرف بزن، نه بیشتر از فهمشون.
آره.
اگه بیشتر حرف بزنی خودتو خسته کردی، اونو گمراه کردی، کمتر هم حرف بزنی حق اون تضییع شده. کمتر هم حرف نزن، تو اونجا که میفهمد بهش بگو، کم نیار، بیشتر هم نگو، ضایع میشه، خودتو خسته میکنی. و مولوی هم همین جمله حدیثی رو که بنده خوندم به زیبایی در فارسی گفته: آن چه میگویم به قدر فهم توست، مردم اندر فهم حسرت فهم درست. بنده خدا،
پس باید همدل و همدم پیدا نکردی غم را هم نگیر.
همین همدل و همدم، اول همدلی بعد همدنی. همدلی نباشد همدنی نیست، اون همدنی قلابیه. همدلی پس اونگاه همدمی، وقت چقدر زیبا میشه.
دی بلبلکی بر سر شاخی با جفت، میگفت غمی که در دلش بود نهفت. رشک آمدم از بلبل و با خود گفتم، شادم که غمی دارد و بتواند گفت. عارفی هرچی میگشت که یه همدمی پیدا کنه پیدا نمیکرد، بعد دید که دوتا بلبل داره دردشو به اون میگه، میگه رشکم آمد.
رشکش آمد، اونو با هم میگن ما چرا نتونیم بگیم.
آمدم از بلبل و با خود گفتم، شادم که غمی دارد و بتواند گفت.
اگه بتونه بگه شاد میشه.
آره
چقدر خوبه که اگر بتواند اون اسرار دل سر سویداشو بگه غمشو
شادی.
اما آیا میتونه به همه بگه؟
نه،
همدم پیدا میکنه؟
همدل و همدم خیلی
خیلی همدم پیدا کردن سخت، نمیتونه بگه. حالا که نمیتونه بگه باید در خودش تحمل کنه،
مخصوصا در روزگار ما،
مخصوصا در این روزگار.
همدلو مرا دردیست اندر دل
که گرگویم
زبان سوزن، اگر پنهان کنم ترسم که مغز استخوان سوزن.
ببین چی داره میگه، شعرها اینا رسیده بودن ها. اگر گویم زبان سوزد،
پنهان کنم
مغز استخوان میسوزد.
منجم کوکب بخت مرا از برج بیرون کن، که من کم طالعم ترسم ز آهم آسمان سوزد.
ببین و میسوزه ها، میسوزه ها.
آه عارف دل
سوخته، آه عارف دل سوخته، عالم رو
عالمی را میسوزد.
نه عالم رو میسوزد، نه میسوزونه.
بله بله، خیلی بحث زیبایی بود استاد. معیار شادی و غم هم با این من معنی میشه استاد.
بله
تو من رو پیدا نکنه غم و شادیش هم نمیشه، من
پیدا نمیشه.
بیا که تیر غمت را به جان خریدارم، این غم خوبه. غبار راه تو نقشی نشان به رخسارم، رسون به دولت مهدی دل بلاکش را، که در بهار عدالت گلی دهد خارم. به اتفاق حضرت استاد با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.